ولی خب چرا بعد از گذشت 47 سال از یک نیم قرن از حکمرانی نظام جمهوری اسلامی هنوز سخن از این که چرا اقتصاد مردمی نیست، چرا ما به بخش خصوصی در حوزه مدیریت برنامه‌ریزی اقتصاد کشور سهم درخور رو قائل نیستیم و چرا همچنان اقتصاد ما دولتی است و به اون نقطه اقناع و در واقع رضایت در حوزه اداره کردن اقتصاد نرسید. حقیقت مطلب این هست که من چون اشاره فرمودید توفیق داشتم مدتی رو من خدمتگزار در سازمان خصوصی کشور باشم در دولت شهید رئیسی، تلاش بر این شد که یک آسیب شناسی انجام بگیره و در کنار توجه به تلاش‌های گذشته در دولت‌های گذشته برنامه‌های توسعه، در برنامه پنجم توسعه که در زمان اسد رئیسی تقدیم مجلس شد، برای اولین بار مشروعاً تکالیفی آورده شد و جاهایی هم حتی جرم‌انگاری شد که اگر مسئولین این اراده جدی رو به خرج ندهند به حال بازخواست بشن و باید پاسخگو باشن. ایشون با این هدف که مقام معظم رهبری چندین بار تصریحاً و تلویحاً بر عدم اجرای موفق این سیاست اشاره داشتن، تاکید داشتن. فلز دولت رو و وزیر اقتصاد رو و وزرای محترم رو در نهایت به امر واگذاری ها و شکل‌گیری روحیه تقویت بخش خصوصی اقتصاد تشویق و تاکید و پیگیری داشتن. حالا یه حال امروز ما در مقابل یک تکالیفی در برنامه پنجم هستیم که دولت محترم و سایر بخش‌های مختلف و سازمان خصوصی هم به عنوان یک سازمان پیشرو در تحقق این روح برنامه‌ها و سیاست‌ها این موارد رو باید بیش از پیش دنبال بکنن. ما در اون مقطع برنامه 3 ساله تنظیم کردیم، به تصویب هیئت واگذاری هم رسوندیم و آنچه که در حوزه واگذاری دارایی‌های دولت بود و تکلیف می‌شد این رو در یک برنامه 3 ساله که امکان عملیش هم کاملاً میسر بود تقدیم کردیم و همکاران بنده در سازمان بایستی پیگیری بکنن و تحقیق شاهد باشیم. اما این که اشاره فرمودید حضرت آقا نظرشون در این رابطه چه بود که هم انتظار داشتن که تحقیق پیدا بکنه، حضرت آقا چندین بار خب مستظری تقریبا میشه یک دهه ایشون شعارهای سال رو شعار اقتصادی قرار دادن، شعار تولید، شعار حماسه اقتصادی. حماسه اقتصادی یعنی که ما یک امر متفاوت رو شکل بدیم، یه تغییر ماهوی رو در اداره اقتصاد کشور داشته باشیم. ما با اقتصاد دولتی دیروز، امروز و حتی فردا هم نخواهیم توانست به مشکلات اقتصادی مردم پاسخ مثبتی بدیم. روز به روز جامعه فقیرتر خواهد شد و دولت درگیر در واقع اداره روزمره مردم خواهد شد، به جای اینکه برنامه‌های پیشرفت و متعالی رو در حوزه شکوفایی اقتصاد کشور در پیش بگیره، بایستی بخش عمده فکر و ذهن عمل مسئولین برای اداره کرد اقتصادی روزمره صرف بشه، همونی که الان هست متاسفانه، از یه بر تحلیل، از یه بر تحریم و الی ماشاءالله. حضرت آقا صراحت داشتن بر اینم که غلبه اراده مردم رو در اقتصاد باید مسئولین شکل بدن، استعداد مردم رو شناسایی بکنن و به میدون بیارن، سرمایه مردم رو به میدون بیارن با روش ها و شیوه هایی که دولت بهتر میدانند و میتوانند، و مدیریت مردم در حوزه اقتصاد به منصه ظهور برسانند. ولی خب ما میبینیم که در این حوزه ما متاسفانه ضعیف عمل کردیم. بزرگترین بخش اقتصاد مردمی ما در حوزه بازار سرمایه هست که میبینیم الان با چه فراز و فرودی در واقع همراه هست و حجم و قد و اندازه بازار سرمایه ما علی رغم یک اقتصاد درونزایی که ما چندین سال است در حوزه تحریم هستیم، تهدید دشمن هست، همین الان هست در جنگ اقتصادی، از تا چندین سال فرمودن جنگ اقتصادی، ولی به نظر من مسئولین قرارگاه جنگ اقتصادی رو اونطوری که شاید باید شکل ندادن در دولت‌های مختلف. این لشکرها و گردانها و گرهنها و دسته ها و آحاد مردم رو برای این جنگ در حوزه اقتصاد بسیج، سازماندهی و به نوعی برنامه‌ریزی نکردن. واقعیتی است، من این رو در عین عمل دیدم. من یه زمانی مدیر عامل بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور شرکت سرمایه‌گذاری هم اجتماعی بودم، با بنگاه های متنوع، با صنایع مختلف، با سرمایه های درخور که متعلق به تامین اجتماعی و قشر بازنشستگان عزیز بود. اینو بالعینه من دیدم که ما واقعا خیلی ظرفیت های در واقع نهانی داریم که از آقا می فرمودن که 10 برابر این ظرفیت در تولید میشه پیش رفت و به نوعی در اقتصاد پرداخت.
آقای دکتر، سال 1402 هم اتفاقا در دیدار با جمع کثیر از دانشجویان در فروردین ماه سال 402 گله میکنن که اونطور که توقع داشتیم کار درباره خصوصی سازی نشد و جلو نرفت، ولی در این حال اقدامات موفق و مختنمی هم صورت گرفته. حالا نقد به مضمون دارم میکنم که یعنی هم رضایتمندی بود هم نقد از اون چه که باید باشه و نشده.
اما نکته‌ای صراحت دارن که بله اجرای این سیاست ها و قوانین پسا ابلاغان باید در عین عمل مردم و مشارکت اونها در انتظام کشور به ظهور و بروز و نقطه تأثیر برسانند.
درسته.
ولی این عملا تحصیل حاصل نشد.
درسته. یه نکته‌ای که وجود داره این هستش که بالاخره اگر از من بپرسید من میگم که به علت گستردگی نظامات اداری در کشور بازیگران اون به قدری زیادن که شاید ما به راحتی نتونیم هر کاری رو جلو ببریم. شاید یکی از جنبه‌های آسیب شناسی به نظر من
حتما اینطور هست. خب بالاخره ما در ساختار اقتصاد کشور این بوروکراسی رو باید روز به روز کم رنگ بکنیم.
دقیقاً، ولی نشده. میخوام بپرسم در دوره شما، چون من همین سوال رو به نوعی دیگری از آقای صالح داشتم که ایشون هم یه زمانی به مانند شما رئیس سازمان بودن، آیا ما در مفهوم خصوصی سازی یک فهم مشترکی در بدنه مدیریت اجرایی داریم که حالا بخواد بگه که من اینو واگذار میکنم ببینیم کسی این قابلیت، اهلیت، توانمندی رو داره یا نه؟ چون یه وقتی این میشه که آقا بخش خصوصی ما اونقدر بزرگ نیست که حالا از عهده فرض کنید یک صنعت بزرگی بر بیاد باید بلوکی بهش بفروشیم، بعد میشه چیزایی که الان داریم. مفهوم روشنه؟
نکته مهمی اشاره کردی، فهم مشترک. ببینید برای کار بزرگ باید یک فهم درخور و غالب باید شکل بگیره. تغییر و تحول و مسئولین در حوزه اقتصاد کشور در طی سالیان مختلف، حتی در دولت‌هایی که بالاخره با یک فکر و با یک چارچوب نظری در حوزه اقتصاد بودند، مرتب تغییر تحول و مدیران در بخش‌های عامل این اثر در حوزه خصوصی، در حوزه اقتصاد، در حوزه‌های مربوطه یا حتی در حوزه وزارت خونه. ببین مثلا ما در یک دوره دولت 4 تا وزیر صنعت عوض می‌کنیم.
درسته.
بالاخره این کارها در مجموعه مثل یک بازی فوتبال، بالاخره هر بازیکن جایگاه خودشو داره، از دروازه‌بانش بگیر، از اون نقطه حمله‌اش، هافبکش، دفاعش، همه اینها برخون یه نقشی دارن.
البته بپذیریم روی نقشه اساسی که یک زمین بازی فوتبال هم فقط میتونه پذیرای دو تا تیم 11 نفره باشه، نه دو تا تیم 110 نفره، 150 نفره.
بله بله. کاملا یه بازی در واقع هماهنگ، همراه و سازماندهی شده برای گلزنی. خصوصی سازی بالاخره مرتب بازی انجام شده، ولی ما نه گل زدیم بلکه خیلی جام گل خوردیم، چون در یک فضای تورمی و تحریمی بودیم. بعضا به جای اینکه ما شدت در واقع این امر رو تنظیم بکنیم، اومدیم یه کارهایی کردیم که بعضا هم مجموعه زیر سوال رفته. یه شرکتایی که واگذار کردیم، دارایی که واگذار کردیم، بنا به دلایلی توجه لازم نبوده یا بعضا شرایط اقتصادی کشور ایجاد شک و شبهه و ریب و اشراف خدمت شما خطا کرده. ولی ببینید واقع مطلب، مثلا نمیگم در گذشته چه شده چه نشده، الان مالی در اختیار دولت معنای واقعی نیست که بگیم خصوصی سازی مثلا 100% بشه چه میشود. این فهم مشترک به نظرم این است که ما اقتصاد رو باید از نو سازماندهی بکنیم، نهادهای اقتصاد رو به جهت اینکه همون فرمایشات از دوا مردم رو، استعدادشون رو، سرمایهشون رو برای شکلی بنگاه‌های بزرگ در تأسیس بنگاه‌ها، در سرمایه‌گذاری‌های داخلی، در سرمایه‌گذاری خارجی، مردم رو پای کار بیاریم اول. یا دولت اگه کار می‌کنه به مشارکت مردم این کار رو شکل بده، نه اینکه همه چیز رو. آقا من خاطرم هست یک نمایشگاهی که در حسینیه امام خمینی انجام پذیرفت دو سال گذشته، همونجا وزیر نفت گزارش می‌دادن که آقا ما رفتیم مثلا میدان فلان رو فعال کردیم با بخش اشرف خدمت شما مردونه، ها گفتن کجا؟ گفتن استاد اجرایی. همون جا اون استاد اجرایی که خصوصی نیست.
بله.
یعنی حتی مثلا شبه دولتی ها هم آقا تاکید داشتن که آقا شما کمرنگ بود.
این نکته ظریفیه. به عنوان کسی که این تجربه یه مدیریتی عالی رو داره در سازمان خصوصی سازی، مفهومی که مثلا 23 فروردین 1401 حضرت آقا به رهبر شهید انقلاب میفرمایند که بایستی به معنی واقعی کلمه اقتصاد کشور بیاد روی دوش مردم، دولت فقط نقش ویژه‌ای دولتی خودش رو ایفا کنه و متصدی نباشه، خیلی موضوع پیچیده‌ایه؟
اصلا اینطور نیست. ببینید دوستان، یه عده در حوزه دولت‌ها نگاهشون است که این الزام یا الزامات اولیه به معنای واقعی و کامل فراهم نیست. بعضن یه نگاه‌های مثلا از جهت اینکه بازرسی‌ها و نظارت‌های بعدی در حوزه‌های حقوقی و قضایی دامنگیر اینها میشه، یا بعضن خدمت شما عرض کنم که اصلا اعتقاد ندارن که سرمایه ها با دست مردم میشه اداره کرد اینها رو. ما چندین سال شرکت ملی نفت داریم، ولی مردم کجا این شرکت ملی هستن؟ شرکت ملی گاز داریم، مردم کجا هستن؟ حتی در فعالیت های هسته ای مردم کجا این کار هستن؟ سرمایه مردم هست میکنن. حتی در فعالیت های مختلف در حوزه های بنگاه های بزرگ مردم کجا این کار هستن؟ ببینید این یه چیز معادله پیچیده ای که نیست. بایستی بازم من برمیگردم فرمایش آقا خیلی ریز فرمودن اراده مردم رو تحقیق کنید برای مشارکت اقتصادی.
ولی آقای دکتر
درست سرمایه‌شون رو، داراییشون رو، مدیریت مردم رو
دقیقاً
چه بین در جریان سیاسی الف و ب مدیر انتخاب کنید.
دقیقاً آقای دکتر در تایید فرمایش شما عرض کنم که وقتی ما به سابقه توجه ایشون نگاه میکنیم، دقیقاً 28 آبان سال 98 فرمان شما رو مطرح کردن که بخش خصوصی و تعاونی باید حتما توسعه پیدا کنه در بخش نفت و گاز. بخش خصوصی و تعاونی میتونه حضور همه جانبه داشته باشه، یعنی بر اساس اطلاعات و شناخت این ظرفیت رو میشناسن. اما بخش دیگری که باز میخوام من استناد کنم به خرداد 98، ما در باز فرمایشات و تاکیدات پیگیریشون میبینیم که میگن همه صاحب نظرها میگن هم قانون اساسی درباره بخش خصوصی به خوبی نوشته شده، هم سیاست ها همینطور، ولی متاسفانه با اینکه نباید جلوشو گرفت ولی در عمل خیلی از کارها درش اشکالات بروز میکنه، خطاهایی هم صورت گرفته، بیتوجهی هایی هم شده. ببینید چه کلماتی استفاده میکنن، حتی میگن شاید در این زمینه
تحلیل گزارشات دریافت
بله.
این
مطالب
رو مطرح میکنن و حتی شده هست هم اینا.
دقیقاً. و حتی جالبه احتمال این رو رد نمیکنن، میگن شاید در این زمینه لغزش هایی هم صورت گرفته باشه که باید جلوی اونها رو گرفت. اون چه که وظیفه ماست اینه که جلوی این لغزش ها رو بگیریم و میدان بدیم به بخش خصوصی. ما با این پدیده الان روبرو هستیم، 1405، و کشور و همگان یک داغ دائمی بر سینه همگان در ایران نقش بست که جان فدای ایران اینها رو گفتن برای راهگشایی. آقای دکتر چه باید کرد؟ راه حل بفرمایید.
جناب عالی ناظر فرمایش رو اشاره بکنم. به این واقعیت مطلب اینه که آقا در مجموعه سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی وزارت رهبری است، در بخش‌های مختلف همواره مردم رو در شکل‌گیری در واقع عینی و عملی در واقع یا به نوع تحقق سیاست‌ها مورد تاکید قرار دادن، در حوزه آموزشی، در حوزه تعلیم و تربیت، در حوزه اشتغال، در حوزه حمایت از تولید و سرمایه ایرانی، در حوزه صنعت، در حوزه معدن، در حوزه آمایش در واقع سرزمینی، همه جا وجه غالب و سهم درخور مردم رو مرتش کردن. و ما واقعا مطلب اینه که احساس کنم بعضی وقتا ما از این نعمات در اختیار که همین روزها هم شاهدش هستیم غافل میمونیم. ما انقلاب مردمی بود، انقلاب توپ و تفنگ و تانک نبود، با مشت رفتیم به مواجهه و مقابله با دشخیم داخلی و استکبار جهانی. امروز هم میبینید حضور مردم رو در دیروز در تشییع پیکر در واقع پاک آقای شهید ایران با خانواده عزیزشون دیدیم که مردم حضورشون تجلی در واقع اراده الهی است. این مردم رو در حوزه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، حوزه های سیاسی، نظامی، امنیتی هر جا به کار گرفتیم اعجاز کردن، چون ید الله مع الجماعه. این جماعت رو به معنای واقعی ما در حوزه اقتصاد باید برنامه‌ریزی بکنیم. امروز در دوره تحول هستیم، ان شاء الله زعیم عالی قدر ما فرزند خلف ایشون در پیگیری این سیاست‌ها و در تتمه و تکمله این سیاست‌ها حتما واخواست خواهند کرد، حتما تاکید خواهند کرد، کما اینکه در پیام اولیه‌شون هم اشاره کردن که مطالعاتی در حوزه‌های مختلف انجام شده و به لحاظ در کشور این انتظار تحول و دیگونی ابتداعا در حوزه اقتصادی بیش از پیش ضروری و در واقع به عنوان یک فرض اول در نظر گرفته میشه. من اشاره کنم به اینکه حتی بعد از ابلاغ سیاست 4 نسبت به ابلاغ سیاست اقتصاد مقاومتی اهتمام کردن. در همون جا هم میبینید که به نوعی نسخه عملیاتی تحول سیاست 4 بخشنده سیاست ابلاغ اقتصاد مقاومتی است. پیوست تحول اقتصاد کشور رو ما در اون منظر واقعا میبینیم و اشاره میکنن که اقتصاد کشور باید درونزا و برونگرا. ببین همه اینا یک کلمه است. اگه امروز از تا ما در واقع بخوایم مثالی بزنیم نسبت به دغدغه توسعه و پیشرفت و در واقع آبادانی ایران عزیز، ایران قوی رو ایشون تاکید داشتن.
همینطوره.
ایران قوی، ایران قوی بدون اقتصاد قوی نمیشه. اقتصاد قوی هم بدون اقتصاد مردم پایین تحققش امکان پذیر نیست.
بله خب کاملا باور داشتم که اقتصاد دولتی جواب نمیده. این جمله شونه و تاکید میکردن به همگان مردم رو وارد کنید.
نماینده مجلس بودن، جای مختلف تار و پود اقتصاد کشور رو میفهمیدن. پیچش اقتصاد کشور رو در دورهای مختلف ناظر به اراده مسئولین دولت‌ها، نماینده‌های مجلس ایشون به واقع لمس میکردن. فلذا مرتب این 10 سال 12 سال گذشته رو ایشون با شعارهای اقتصادی هی تذکر میدادن مردم و مسئولین را توأم. ما هر جایی به تحول نشسته این نظام در بخش مختلف، اونجا هم دست مردم پر رنگ بوده، هم دست مسئولین در واقع در میدان ظهور و بروز داشته. نمیتوانیم صرفا با اتکاب نگاه مسئولین و بدون اراده مردم یا اراده مردم و توجه مسئولین، همانطوری که شما دیدید بالاخره این بحثا هنوز نوعه، باید هی تذکر بدید پس که فرمان ذکراتن فرمان بدید. ما دیدیم در کنار میدان و عرش خدمت شما دیپلماسی، مردم هم اومدن در کنار این نقش آفرینی کردن. این مردم امروز به مهمترین مسئله امنیتی کشور جهت میدن و اصلا در پیامشون در این تفاهم اشاره کردن که ما به معنای مردم و حقیر مطالبه میکنیم از مسئولین. چرا مطالبه میکنیم؟ تحقیق در واقع این در واقع موضوعات و مسائلی که دل درگیر پیشرفت و عزت ایران اسلامی
است.
به نظرم موضوع پیشرفت و عدالت که همواره در دغدغه حضرت آقا بوده در همه ساحت‌های حکمرانی، خاصه در ساحت اقتصادی، بایستی به واقع و به عین و همپای حوزه‌های سیاسی و حوزه‌های امنیتی و نظامی بایستی سازماندهی بشه، برنامه‌ریزی بشه و اقتصاد مردم پایه در صدر برنامه‌ریزی‌ها و مدیریت دولت و مسئولیت قرار بگیره. بنابراین میتوان امیدوار شد و امیدوار هستیم ما در دوره جدید ان شاءالله با نثار سلام و سلام و صلوات به روح بلند اون رهبر فقید و اون یگانه دوران بتونیم در ذیل و ظل عنایت حضرت ولی عصر و رهبری داهیانه خلف صالح ایشون این سیاست‌ها رو به واقع عملیاتی بکنیم
ان شاءالله. ان شاءالله
و قطعا شدنیست. من یقین میگم که شدنیست و مردم هم ثابت کردن که پای نظام هستن، پای مشارکت مسئولین هستن. براشون هم فرق نمی کنه این دولت دولت پسالار مختلف. مردم اگر احساس صداقت بکنن، احساس صراحت بیان، شفافیت و گزارش در واقع صریح و صادقانه مسئولین حوزه‌های مختلف، مردم پولشون و ارادهشون و مدیریتشون و مالشون و بعد جانشون هم میارم برای نجات اقتصاد کشور.
همینطوره. بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر بازیان، از شما نکات خیلی مهمی رو اشاره کردید.
خیلی ممنون جواب خدا توفیقی شد از اراده خدمت شما و
خیلی متشکرم. شما در مشهد الرضا هم هستید این روزها، از شما التماس دعا داریم و به این ترتیب با شنوندگانمون هم خداحافظی میکنیم. خانم آقایان، سامان پیام کوتاه، این برنامه همچنان در اختیارتون هست. 30367 درباره آنچه شنیدید، درباره خصوصی سازی از دیدگاه مقام رهبری فقید و شهیدمون، به این برنامه نظر و نقد خودتون رو ارسال کنید. به اتفاق مهمانان این برنامه و همه همکارانم با تون خداحافظی میکنم. در پناه خدای یکتا باشید. خداحافظ.
امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم. شما سرمایه‌اید.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو اقتصاد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی شعار سال 1405 را اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی نام نهادند.
با تعصیب رهبر عظیم و شأن شهید، شعار امسال را اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی اعلام می‌دارد.
راه پیشرفت.
به مردم تکیه کنیم، بها بدیم. مردم باید بیان با امکاناتشون در وسط میدان اقتصادی، فعالان، کارآفرینان، مبتکران، صاحبان مهارت، صاحبان سرمایه، نیروهای متراکم و بی‌پایانی که در این کشور وجود دارد، که واقعا این نیروها هم بیشمارن. بنده حالا سالهای متمادی است سرکار دارم با قشرهای مختلف مردم، با قشرهای مختلف. در این حال گاهی یک چیزهایی برای ما آشکار میشه که من میبینم ما از اینها هم غافل بودیم. اینقدر عناصر آماده به کار، دارای مهارت، یا دارای ابتکار، یا دارای دانش، یا دارای سرمایه در کشور هستن که اینها آماده کارن، تشنه کارن. دولت بایستی زمینه سازی کنه برای حضور اینها، اینها رو راهنمایی کنه که کجاها میتوانند این توان خودشون رو به کار ببندن، از اونها حمایت بکند. این مسئولیت عمده دولت اینه. حالا فعالیت اقتصادی دولت در یه بخش‌های ناگزیری قهرن وجود خواهد داشت، لکن باید فعالیت اقتصادی داده بشه به مردم که این در این سیاست‌ها مورد ملاحظه قرار گرفت.
شب شما بخیر همراهان عزیز شبکه رادیوی اقتصاد. در دقایق پایانی نوبت دوم برنامه های رادیو اقتصاد کماکان با افتخار در خدمت شما هستیم. امروز و امشب از شبکه رادیوی اقتصاد تلاش کردیم تا آخرین خبرها رو از حماسه حضور مردم و شیعیان عراق در تشییع و وداع با پیکر مطهر مقام معظم رهبری آیت الله خامنه ای روایت کنیم. از این رادیو انشاءالله که متوجهتون واقع شده باشه. فردا هم همچنان با برنامه‌های ویژه از این رادیو آخرین خبرها رو به اطلاع شما خواهیم رسون، ضمن اینکه مشهد مقدس هم آماده و مهیاست تا فردا پیکر مطهر آقای شهید ما رو به آغوش بکشه. اما کلام پایانی در نوبت دوم برنامه ها. در سکوتی که دلت دست دعا باز نمود، یاد ما باش که محتاج دعای من است.
بلن هزیم بلن تصیب دل جیش البائد بلن کسیر بلن استمیر فی من محبوبنا في قلبنا دوما يزهو حيا
ما رأى ظلما على شعب كان العون لا يرتضي إلا بتحرير الملهوفين إرشاده صوت من الله أنواره شحت من الله إرشاده صوت من الله أنواره شحت من الله في صومه ضامي قد فارق الحامي في صومه ضامي قد فارق الحامي
يا ابن الزهراء كما قال أصحاب الحسين لإمامهم وكما بايعنا قائدنا الشهيد الإمام الخامنئي نبايعك ونعاهدك لو أننا نعلم أننا نقتل ثم نقطع ثم نحرق ثم ننشر في الهواء ثم نحيا ثم نقتل ثم نقطع ثم نحرق ثم ننشر في الهواء يفعل بنا ذلك ألف مرة ما تركناك يا قائدنا لبيك يا ابن الزهراء لبيك يا ابن الزهراء.
با اعلام ساعت 22 از پخش شبکه رادیوی اقتصاد، نوبت سوم برنامه‌های این رادیو آغاز شد. همکارانم آمدند و آمادند تا ساعت 6 بامداد در این نوبت همراه شما باشند. ضمن اینکه